سلام و به این بررسی ویژه خوش اومدی. امروز قراره با هم یه شیرجه عمیق بزنیم توی یه سری تحلیل و گزارش که برامون فرستادی و موضوعمون هم چیزی نیست جز اون غول مرحله آخر دنیای سرگرمی، یعنی GTA 6. جالبه که توی این منابع کمتر بهش میگن بازی، بیشتر ازش به عنوان یه شبیه ساز هرج و مرج اجتماعی یاد میکنن. میخواییم ببینیم این ادعا اصلا از کجا میاد، از اون اقیانوسش گرفته که انگار خودش شخصیت داره تا هوش مصنوعی که رسما از میمهای اینترنتی الهام گرفته. ماموریت امروزمون اینه که بفهمیم این فقط یه نمایش پرزرق و برقه یا نه، واقعا با یک جهش نسلی طرفیم.
دقیقاً، و نکته کلیدی همینه. ما اینجا نیستیم که صرفاً یه لیست از ویژگی‌ها رو ردیف کنیم، نه، می‌خوایم اینا رو کالبوت شکافی کنیم. می‌خوایم ببینیم وقتی میگن فیزیک یوفوریا 2.0، این در عمل برای تو به عنوان بازیکن چه معنی داره؟ یا مثلا این نورپردازی پیشرفته چطور روی حس غرق شدن تو توی دنیای بازی تأثیر می‌ذاره؟ سوال اصلی اینه. این همه جزئیات فنی، این وسواس دیوانه‌وار واقعا تونسته جهانی رو خلق کنه که از هر چیزی که تا به حال دیدیم باورپذیرتر و زنده تر باشه؟
عالیه. پس بیا از بزرگترین و شاید خیتسترین بخش ماجرا شروع کنیم، محیط بازی. توی یکی از مقاله ها خوندم که تقریبا نصف نقشه لئونیدا رو آب تشکیل داده، ولی نویسنده خیلی تاکید کرده بود که کلمه آب اصلا حق مطلب رو ادا نمی کنه. صحبت از یک اقیانوس زنده است. اشاره شده که راکستار توی موتور ریج 9 از یه سیستم شبیه‌سازی سیالات کاملاً بلا در رنگ استفاده کرده. این یعنی آب حجم و وزن واقعی داره.
و دقیقاً همینجاست که موضوع از یه دستاورد گرافیکی صرف تبدیل به یه عنصر اصلی توی گیمپلی میشه. ببین، تا امروز آب توی اکثر بازی‌ها یه سطح متحرک قشنگ بود، همین. اما اینجا طبق این تحلیل‌ها فیزیک امواج به صورت لحظه‌ای بر اساس جهت باد، عمق آب و حتی جالب بستر اقیانوس محاسبه میشه. یعنی قایقرونی دیگه یه مینی گیم ساده نیست، یه چالش فیزیکی واقعیه. تو باید با امواج بجنگی.
صبر کن ببینم، یعنی ممکنه من وسط یه ماموریت فرار با قایق باشم و صرفاً چون هوا طوفانی میشه کل نقشم به هم بریزه؟ یعنی محیط بازی خودش یه دشمنه؟
دقیقاً، بهترین توصیف همینه. محیط به یه نیروی مخالف فعال تبدیل شده. نویسنده یه مثال خیلی تکان دهنده میزنه. میگه اگه تو هوای طوفانی شنا کنی، امواج واقعا تو رو به صخره‌ها میکوبن. یعنی تو دیگه نمیتونی با خیال راحت بپری تو آب. باید به هوا نگاه کنی، به موج‌ها دقت کنی. اقیانوس دیگه فقط یه پس‌زمینه آبی نیست، یه موجود زنده و خطرناکه.
دقیقاً نمیدونم چیه.
آره، کاستیک اون الگوهای نوری رقصانیه که وقتی نور از سطح آب رد میشه کف استخر میبینی. شبیه سازی این پدیده تو این مقیاس، یعنی حتی وقتی داری زیر آب غواصی میکنی، بازتاب نور خورشید رو کاملا واقع‌گرایانه روی شنهای کف اقیانوس میبینی. همین جزئیاته که باعث شده نویسنده در نهایت اون رو زیباترین و ترسناکترین آبی که تا به حال رندر شده توصیف کنه. زیباست چون خیره کننده است، ترسناکه چون هر لحظه ممکنه تو رو ببلعه.
آها، و این توجه به جزئیات از آب به آسمونم رسیده. منبع به سیستم ابرهای حجمی اشاره میکنه که تو Red Dead Redemption 2 دیدیم، ولی انگار اینجا خیلی فرق کرده.
دقیقاً، دیگه با یه عکس پس زمینه طرف نیستیم. اینا ابرهای واقعی و سه‌بعدی هستن. تحلیلگر یه تجربه فوق‌العاده رو توصیف میکنه. میگه میتونی با هواپیما مستقیماً پرواز کنی داخل یه ابر طوفانی و کاهش دید، رعد و برق‌های کورکننده و تلاطم شدید هوا رو به صورت فیزیکی حس کنی. این یعنی آسمون هم مثل اقیانوس یه بخش زنده و تعاملی از جهانه.
این که اقیانوس و آسمون خودشون یه شخصیت فعال شدن واقعا تکان دهنده است. اما این جهان بی‌نظیر بدون ساکنان دیوانوارش که معنی نداره. و منابعی که دادی در مورد مردم لئونیدا حرفای خیلی عجیبی میزنن. انگار اینجا با دو تا جهش بزرگ روبرو هستیم. یکی موتور فیزیک یوفوریا 2.0 و یکی هم هوش مصنوعی که از میم فلوریدا من الهام گرفته.
بیا با فیزیک شروع کنیم. این 2.0 دقیقاً چه معنی داره؟
معنیش یه تغییر بنیادینه. ببین، تا قبل از این اکثر بازی‌ها از سیستم فیزیک رگدال استفاده می‌کردن. یعنی وقتی یه شخصیت تیر می‌خورد یا تصادف می‌کرد، مثل یه عروسک پارچه‌ای بیجون می‌افتاد زمین. اما یوفوریا 2.0 این مدل عروسکی رو کلاً کنار می‌ذاره. طبق این تحلیلا، هر NPC حالا یه سیستم عصبی و عضلانی شبیه سازی شده داره. اونها برای حفظ تعادل تلاش میکنن، به درد واکنش نشون میدن.
پس دیگه از اون انیمیشن های تکراری و مضحک تصادفات خبری نیست که همه یه جور زمین میخورن؟
دقیقاً. نویسنده مثال خیلی واضح میزنه. میگه توی تصادفات هر عابر پیاده به شکلی منحصر به فرد واکنش نشون میده. یکی ممکنه فقط چند قدم تلو تلو بخوره، یکی دیگه دستش رو جلوی صورتش میگیره و یکی دیگه ممکنه به طرز وحشتناکی روی شیشه ماشین پرتاب بشه. جمله کلیدی اینه: هیچ دو تصادفی شبیه به هم نیست.
این سطح از واقع‌گرایی یکم راستش رو بخوای آزاردهنده به نظر میاد. نویسنده هم اشاره کرده بود که وقتی دشمنا زخمی میشن دیگه فقط راه نمیرن، واقعا لنگ میزنن، حتی به دیوار تکیه میدن. این دیگه بازی نیست، شبیه سازی درده.
کاملا درسته. خود نویسنده هم دقیقا از همین کلمات استفاده میکنه. گاهی آزاردهنده و خشن، اما از نظر فنی بی‌نظیر. و همین سطح از واقع‌گرایی فیزیکی زمینه رو برای جهش دوم آماده می‌کنه، هوش مصنوعی. و اینجاست که موضوع واقعاً جالب و کمی دیوانه‌وار میشه. الهام گرفتن از فلوریدا من یعنی آشوب خالص.
نه جدی؟ یعنی ممکنه من در حال رانندگی باشم و یهو این نفر رو ببینم که داره با یه تمساح تو خیابون قدم میزنه؟
دقیقاً. و این فقط یه ادعا نیست. نویسنده ها لیستی از رفتارهای خودجوش رو منتشر کردن که در طول تست هاشون دیدن. مثلا مردی که تمساح خونگیش رو با قلاده میگردونه، زنی که وسط یه داوری خیابانی گوشیش رو در میاره و لایو اینستاگرام میگیره، و مورد محبوب من، پلیسی که به جای تعقیب تو کنار میایسته تا دونات بخره.
این آخری دیگه آخرشه. یعنی ممکنه من تحت تعقیب باشم و پلیس به خاطر یه دونات بیخیال من بشه. این دیگه فراتر از یه بازیه، یه نقد اجتماعیه.
و این چیزیه که از نظر فنی کار رو فوق‌العاده پیچیده میکنه، چون دیگه بحث یه سری دستور از پیش نوشته شده نیست. ما داریم در مورد یک سیستم صحبت میکنیم که باید بتونه بر اساس گرسنگی، خستگی یا حتی حواس پرتی تصمیم‌های منطقی بگیره یا غیر منطقی. شهر واقعا حس یک مکان زنده رو داره، چون تو دیگه مرکز تمام اتفاقات نیستی. میتونی ساعتها کنار خیابون بایستی و فقط نمایش بیپایان رفتارهای عجیب مردم رو تماشا کنی. جهان بازی حتی بدون تو هم به زندگی پرهرج و مرج خودش ادامه میده.
خب این دنیای فوق‌العاده واقعی و پر از آشوب در عمل چه حسی داره؟ چون یکی از نگرانی رای من اینه که این همه واقع‌گرایی اون حس آرکید و سرگرم کننده GTA رو از بین نبرده باشه. تو منابع اشاره شده بود که گیم پلی به سنگینی RDR2 نزدیک شده.
درسته، اما با یه تفاوت کلیدی. نویسنده میگه بازی حس سنگینی RDR2 رو داره، اما سرعت و واکنشگرایی اون بسیار بیشتره. یه تعادل هوشمندانه بین این دو پیدا کردن. و یکی از بهترین مثالا برای این تغییر روی کرد سیستم حمل سلاحه. دیگه خبری از اون جیب جادویی نیست. تو فقط میتونی دو تا اسلحه بزرگ با خودت حمل کنی. بقیه سلاح‌ها باید توی صندوق عقب ماشینت باشن.
سب کن، این یعنی اگه وسط یه تعقیب و گریز تیر تفنگم تموم بشه، باید ماشین رو متوقف کنم، پیاده شم، برم صندوق عقب و اسلحه عوض کنم. این عملاً ریتم بازی رو کند نمی‌کنه؟ همیشه بخشی از جذابیت GTA همین هرج و مرج سریعش نبوده.
سوال خیلی خوبیه. این دقیقا همون چیزیه که نویسنده بهش میپردازه. بله، این کار ریتم رو تغییر میده، اما به شکل هدفمند. این محدودیت ساده کل رویکرد تو به ماموریت‌ها رو استراتژیک میکنه. دیگه نمیتونی بی فکر با یه RPG وارد یه فروشگاه بشی. باید از قبل فکر کنی. برای هر سرقت باید سلاح‌های مناسب رو انتخاب کنی. این تغییر بازی رو از یه اکشن بیمغز به چیزی نزدیکتر به یه شبیه‌ساز سرقت تاکتیکی تبدیل می‌کنه.
جالبه، این عمق و استراتژی به رابطه بین لوسیا و جیسون هم کشیده شده. تو مقاله ها به یه سیستم به اسم تعامل صمیمی اشاره شده. این یعنی چی؟
این یعنی رابطه اونها فقط تو کاتسین ها نیست، بلکه تو تار و پود خود گیم پلی تنیده شده. مثلا حین درگیری ها با هم حرف میزنن، به هم هشدار میدن، ولی مهمتر از همه تو میتونی با فشار یک دکمه کنترل رو بین اونها سویچ کنید. نویسنده این افکت رو به یه زوم گوگل ارسی بسیار سریع تشبیه کرده. دوربین در یک حرکت سینمایی و سریع از روی شونه یه شخصیت بلند میشه و روی شونه شخصیت دیگه میشینه.
این سویچ کردن چقدر سریعه؟ یعنی جریان بازی رو قطع نمی‌کنه؟
طبق توصیفات به طرز شگفت‌انگیزی یک پارچه و سریعه و اهمیتش اینجاست که روایت داستانی و گیم پلی رو به هم گره می‌زنه. تو رابطه بین لوسیا و جیسون رو نه فقط از طریق دیالوگ‌ها، بلکه از طریق همکاریشون وسط یه درگیری نفسگیر حس می‌کنی. این یه روش هوشمندانه است تا تو به هر دو شخصیت به یک اندازه اهمیت بدی.
خب این همه تکنولوژی شگفت انگیز، این شبیه سازی دیوانوار، این دنیای زنده، همه اینها به نظر رویایی میاد. اما سوال اینجاست که آیا کنسول من و تو اصلا از پس اجرای این رویا برمیاد؟ چون این بزرگترین هزینه این جاه طلبیه، عمل کرد. بیایید به اعدادی که منبع ارائه کرده نگاهی بندازیم.
آره، اینجاست که واقعیت کمی تلخ میشه. طبق این گزارش فنی، روی پلی‌استیشن 5 پرو بازی دو حالت داره، یا رزولوشن 1440 با 30 فریم بر ثانیه قفل شده، یا اگه بخوای به 60 فریم برسی باید حالت پرفورمنس رو انتخاب کنی که رزولوشن رو به 1080 پی کاهش میده و مهمتر ترافیک شهر و تراکم جمعیت هم کمتر میشه.
پس برای تجربه 60 فریم باید یه نسخه خلوت‌تر از اون شهر زنده و پر هرج و مرج رو تحمل کنیم. این یه بدهبستان بزرگه. وضعیت روی کنسول‌های ضعیف‌تر چطوره؟
وضعیت روی ایکس باکس سری اس حتی از اینم نگران کننده تره. نویسنده به طور مشخص میگه که این کنسول واقعاً در حال زجر کشیدنه. بازی روی این کنسول با رزولوشن 720p و با تراکم جمعیت بسیار کمتر اجرا میشه. یه نکته کلیدیه. اون تجربه کاملی که ما با این همه هیجان توصیفش کردیم ظاهرا به یه سخت افزار خیلی قوی نیاز داره.
پس با توجه به همه اینها آیا GTA 6 یک بازی بی‌نقصه؟ نویسنده صراحتاً میگه نه. باگ‌های فیزیک و مشکلات هوش مصنوعی هنوز وجود دارن. اما نکته اصلی این نیست. یه جمله کلیدی توی یکی از این تحلیل‌ها بود که فکر می‌کنم کل بحث رو جمع‌بندی می‌کنه. کاری که راکستار با این بازی انجام داد، بالا بردن استاندارد کل صنعت بازی‌سازی بود.
تحلیل نهایی منبعم دقیقاً همین رو تایید می‌کنه. پیش‌بینیش اینه که تا سال‌ها هر بازی جهان‌باز دیگه‌ای که منتشر بشه، ناخودآگاه با این سوال مقایسه خواهد شد. آیا به خوبی GTA VI هست؟ و به احتمال زیاد جواب برای مدت طولانی منفی خواهد بود، چون این دیگه فقط یه بازی نیست، این یک شبیه‌ساز هرج و مرج اجتماعی با بودجه 2 میلیارد دلاریه و این تعریف انتظارات همه ما رو از اینکه یه بازی ویدیویی چه پتانسیلی میتونه داشته باشه رو برای همیشه تغییر میده.
پس به طور خلاصه با هم دیدیم که چطور GTA VI طبق این منابع تقریباً در هر جنبه‌ای که فکرش رو بکنی مرزها رو جابجا کرده. از شبیه‌سازی آبی که میتونه به اندازه یه دشمن خطرناک باشه گرفته تا هوش مصنوعی ساکنان شهر و تعامل عمیق بین دو شخصیت اصلی. تصویری که برای ما ترسیم شد از دنیاییه که نه فقط یه زمین بازی بزرگ، بلکه یه شبیه‌سازی زنده، پویا و به شدت غیر قابل پیش‌بینیه.
و همین موضوع یه فکر نهایی رو برای تو باقی میذاره تا بهش تأمل کنی. این منابع یه جهانی رو توصیف میکنن که بر اساس رفتارهای خودجوش و هوش مصنوعی غیر قابل پیش‌بینی ساخته شده. هوش مصنوعی که آگاهانه از پوچی و هرج و مرج و ماج دنیای واقعی ما الهام گرفته. این یه سوال جالب رو مطرح میکنه. وقتی یه دنیای شبیه سازی شده تا این حد دقیق پیچیده و پرآشوب میشه، مرز بین بازی کردن و مشاهده کردن یه جامعه دیجیتال که داره زندگی خودش رو میکنه دقیقاً کجاست؟ و وقتی واقعی ترین شبیه سازی که تا به حال ساخته ایم شبیه سازی یک هرج و مرج خالص و بدون فیلم نام است، این چه چیزی درباره دنیای خودمون به ما میگه؟